كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تمرکز دولت بر رونق واحدهای تولیدی. وزیر صنعت در بازدید از بزرگترین شرکت صنعتی خاورمیانه: چرخش کارخانه ها و توان بالای صادراتی آنها مصداق شکست تحریم هاست.
خانه تکانی گسترده در دولت انگلیس پس از روی کار آمدن نخست وزیر جدید. بوریس جانسون از ابتدای کارش با اعتراض گسترده مردمی روبرو شد.
و جنجال دوباره در آمریکا بر سر پرونده دخالت روسیه در انتخابات این کشور در پی سخنان افشاگرانه بازرس سابق این پرونده. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت هموطنان ارجمند سلام و صبح بخیر عرض میکنم. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت باید نگاه همه دستگاه‌ها به موضوع تولید و رونق تولید جهادی و نتایج اقدامات آنها ملموس باشد. رضا رحمانی پس از بازدید از دو کارخانه در شهرک صنعتی شمس‌آباد افزود رونق تولید در این کارخانه ها و خودکفایی و توان بالای صادراتی آنها مصداق شکست تحریم هاست.
مصداق شکست تحریم ها رو اینجا باید ببینیم. مصداقش همین کارخانه جاتی است که الان فعالن، کارگرانی که مشغولند. اینجا محصولاتی که تولید میشه صادراتیه و از همه مهمتر محصولاتی که وارد میشد ارز خارج میشد. الان همه اینا داره داخل کشور تولید میشه.
در بازدید وزیر صنعت از شرکت صنعتی شمس‌آباد، عملیات اجرایی احداث راه دسترسی دوم این شهرک آغاز شد. رحمانی همچنین کارخانه احداث سازه‌های فلزی با سرمایه گذاری 50 میلیارد تومانی و اشتغال زایی 100 نفر را افتتاح کرد. شهرک صنعتی شمس‌آباد با 2900 هکتار مساحت به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی خاورمیانه در جاده تهران قم قرار دارد.
حضور بیش از 53,000 زائر ایرانی در سرزمین وحی. رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت گفت 53,328 نفر از زائران و عوامل حج امسال با 216 پرواز تا چهارشنبه 2 مرداد وارد عربستان شدند. طبق برنامه‌ریزی ها تمام زائران ایرانی تا 14 مرداد به عربستان منتقل خواهند شد. اما سرپرست حجاج ایران و عراق دیشب در مدینه منوره با یکدیگر دیدار کردند. تقویت وحدت و همدلی بین دو ملت و استفاده از تجربیات یکدیگر در برگزاری هرچه بهتر مناسک حج از جمله اهداف این دیدار بود.
نماینده ولی فقیه در حج و زیارت با همتای عراقی خود در مدینه دیدار کرد. در این دیدار طرفین بر وحدت و همدلی هرچه بیشتر بین دو ملت ایران و عراق و توسعه همه جانبه روابط دو کشور تاکید کردند. حجت الاسلام و المسلمین عبدالفتاح نواب در این دیدار گفت:
حج یکی از فرصت‌های بسیار ارزشمند است برای ارتباط بین امت‌ها، بین کشورهای اسلامی که با هم دیگه گفتگو داشته باشند، در بهینه شدن برنامه‌های حج، در بهتر برگزار شدن برنامه‌ها و خدمت مشترک به همه زائران بیت الله الحرام و وحدت امت اسلامی که خواسته همه مسلمانان و خواسته دین ماست.
حسین باقنده، خبرنگار اعزامی خبر رادیو مدینه منوره.
وزیر امور خارجه کشورمان پس از پایان سفر به سه کشور آمریکای لاتین و نیویورک مقر سازمان ملل، ساعتی پیش وارد داکار پایتخت کشور آفریقایی سنگال شد. محمد جواد ظریف در این سفر یک روزه با رئیس جمهور، رئیس مجلس و وزیر امور خارجه سنگال دیدار و درباره مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو می‌کند. آقای ظریف پیش از سنگال به کشورهای بولیوی، نیکاراگوئه و ونزوئلا سفر کرد و قبل از آن نیز در نیویورک در اجلاس ویژه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل شرکت و با دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار کرد.
نخست وزیر جدید انگلیس خروج این کشور از اتحادیه اروپا را اولویت دولت خود اعلام کرد و گفت 31 اکتبر 9 آبان انگلیس با توافق یا بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. بوریس جانسون دیروز در نخستین روز کاری خود 6 وزیر کابینه از جمله وزرای امور خارجه، دفاع، کشور و برگزیت را معرفی کرد. دومینیک راب که به عنوان وزیر امور خارجه انگلیس معرفی شد، در اولین اظهار نظر خود روابط با ایران را بسیار حساس خواند و گفت عجولانه درباره ایران تصمیم نخواهد گرفت. راب رایزنی با تهران بر سر نفتکش‌های توقیفی را از اولویت‌هایش اعلام کرد. دیروز و همزمان با شروع به کار نخست وزیر جدید انگلیس، شماری از مردم این کشور در اعتراض به برنامه‌های جانسون تظاهرات کردند.
بوریس جانسون اکنون به عنوان 14th نخست وزیر دوران ملکه الیزابت دوم و رهبر جدید حزب حاکم محافظه‌کار اجازه تشکیل کابینه گرفته که اختلافات درون حزبش گسترش یافته. در 3 اخیر بیش از 60 عضو دولت یا حزب برکنار شده یا کنارگیری کرده، روندی که همچنان ادامه دارد. در این میان اتحادیه اروپا هم به رویکرد جانسون بر سر برگزیت واکنش نشان داده. نخست وزیر جدید انگلیس اعلام کرده در 3 باقی مونده با توافق یا بدون توافق این کشور را از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد، رویکردی که در کنار دیگر اظهاراتش قشرهای مختلف مردم را از همان آغاز به واکنش واداشته. رهایی از بلا تکلیفی های ناشی از برگزیت و مشکلات اقتصادی و اجتماعی به خواسته های اصلی مردم مبدل شده.
به نظرم مشکلات زیادی داریم. چیزی که منو نگران میکنه نبود یک برنامه بلند مدته و روزمرگی سیاستمدار است.
به سرانجام رسوندن برنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مهمترین چالش نخست وزیر جدید انگلیس محسوب میشه. اجرای برگزیت از همان آغاز مشخص بود که کار آسانی نخواهد بود. حالا پس از 3 ناکامی در اجرای نتیجه همه پرسی بر سر برگزیت، سومین نخست وزیر در این باره قصد داره در مدت 3 اون رو به سرانجام برسونه، کاری که حالا دشوارتر هم شده. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اقتدار ایران در تنگه هرمز و توقیف نفتکش انگلیسی موجب سردرگمی کشورهای غربی و چند دستگی میان آنها در قبال این اقدام شده است.
پاسخ مقتدرانه ایران به دزدی دریای انگلیس پیام روشنی به سردمداران غرب مخابره کرد. غربی که در واکنش به این پاسخ دچار چند دستگی شده. از طرف آمریکایی‌ها پا پس کشیده و میگویند ما پلیس تنگه هرمز نیستیم که بخواهیم امنیت را برای کشتی‌های کشورهای پولداری چون عربستان، چین و ژاپن فراهم کنیم، و از طرفی اروپایی‌ها در تلاشند تا ائتلافی برای به اصطلاح برقراری امنیت در خلیج فارس به هم بزنند. تعدادی از کشورهای اروپایی هم البته حاضر به پیوستن به این ائتلاف نیستند. هرچند مقامات اروپایی به مانند سابقه بدشان در برجام تلاش می‌کنند روایت خود را از توقیف نفتکش انگلیس در تنگه هرمز داشته باشند و دائما انگشت اتهام به سوی ایران دراز کنند، افکار عمومی، نخبگان و کارشناسان مستقل اروپایی عامل این ناامنی در منطقه را نه ایران بلکه انگلیس و خود اروپایی‌ها می‌دانند که آلت دست امریکا قرار گرفتند.
Je note que c'est un peu étonnant.
تعجب آور است همین اروپایی که قادر به دفاع از توافق هسته‌ای و حاکمیت خود در مقابل آمریکا نیست، اما در آن واحد برای توقیف غیرقانونی نفتکش ایران در جبل الطارق حقوق بین الملل را مطرح می کند، در حالی که تحریم سوریه از جانب اروپا ربطی به کشور ثالث ندارد.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
مقامات آمریکایی از شلیک موشکی میانبرد توسط کره شمالی خبر دادند. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی هم اعلام کرد کره شمالی 2 پرتاب ناشناس را از نزدیکی شهر وونسان در ساحل شرقی این کشور شلیک کرده است. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی همچنین اعلام کرد پرتاب‌های احتمالی دیگر را رصد کرده است و در وضعیت آماده باش به سر می‌برد. آمریکا به کره شمالی در ازای توقف فعالیت‌های موشکی‌اش وعده رفع برخی تحریم‌ها را داده، اما تاکنون به آن عمل نکرده است.
بازرس ویژه آمریکا در پرونده رسیدگی به ادعای دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت دونالد ترامپ تبرئه نشده و علت عدم صدور کیفرخواست برای ترامپ مسئولیت اجرایی او بوده است. رابرت مولر در سخنانی افشاگرانه در کنگره آمریکا افزود ادعای رئیس جمهور مبنی بر تبرئه او در این پرونده درست نیست و گروه او شواهدی را از کمک روسیه به پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری به دست آورده است. مولر که چندی پیش و پس از انتشار گزارشش از سمت خود به عنوان بازرس ویژه کناره‌گیری کرد، تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را منحصر به فرد خواند، اما گفت بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا رئیس جمهور را نمیتوان در زمانی که بر سر قدرت است متهم کرد. در پی این سخنان افشاگرانه مولر، کاخ سفید به دموکرات‌ها و مولر تاخت و سخنان این بازرس سابق را مایه خجالت خواند. اما نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت سخنان مولر نشان داد که در انتخابات گذشته تبانی صورت گرفته و ترامپ در تحقیقات صورت گرفته تبرئه نشده است. جری نادلر رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا هم گفت در انتخابات سال 2016 ترامپ از روسیه کمک گرفت و همچنین در مسیر قانون سنگ اندازی کرد و بنابراین باید پس از دوره ریاست جمهوریش علیه او اعلام جرم شود.
فرمانده کل سپاه پاسداران برای بازدید از روند کمک رسانی به مردم سیل زده دیشب وارد استان خوزستان شد. سردار سردشکر حسین سلامی که پیش از سفر به خوزستان از مناطق سیل زده استان لرستان بازدید کرده بود، از طرح‌های بازسازی و مرمت خانه‌های مردم مناطق سیل زده استان خوزستان که دچار خسارت شده است دیدن می‌کند.
نیروهای مسلح یمن بار دیگر با پهپادهای قاصف پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط را هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت در این حمله آشیانه جنگنده ها، مخازن تسلیحات و تجهیزات و مواضع حساس در پایگاه ملک خالد با دقت هدف قرار گرفت.
رئیس جمهور آمریکا سه قانون کنگره این کشور را در زمینه فروش تسلیحات به عربستان و امارات وتو کرد. مجلس نمایندگان آمریکا در این قوانین خواستار ایجاد محدودیت در فروش سلاح به عربستان و امارات شده بود.
هشدار تند چین به آمریکا. سخنگوی وزارت دفاع چین آمریکا را درباره تحریک تایوان و جدایی طلبان این جزیره برای استقلال از چین برحذر داشت و به واشنگتن هشدار داد در صورت ادامه تلاش‌ها برای جداسازی تایوان از چین، ارتش این کشور از جنگ برای حفظ حاکمیت ملی خود ابایی ندارد.
مادورو رئیس جمهور ونزوئلا آمریکا را به ایجاد خاموشی در کشورش متهم کرد و گفت واشنگتن در حال تلاشی مذبوحانه برای سرنگونی دولت قانونی کاراکاس است. دومین خاموشی بزرگ امسال در ونزوئلا دوشنبه روی داد و سبب شد میلیون ها نفر از شهروندان این کشور نتوانند از خدمات اساسی برق استفاده کنند.
و به پیشبینی سازمان هواشناسی، آسمان شمال ایران از امروز تا شنبه ابری و با بارش‌های پراکنده باران همراه خواهد بود. بقیه مناطق کشور جوی نسبتاً آرام دارند.
خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیمای فوتبال سایپای تهران و شاهین بوشهر به بازی نهایی جام شهدا راه یافتند. در روز نخست مسابقات فوتبال چهار جانبه جام شهدا، تیم سایپا دیشب در ورزشگاه شهر قدس با نتیجه 2-3 پرسپولیس را شکست داد. گل‌های تیم سایپا را محمد رضا سلیمانی و احمد نوراللهی بازیکن پرسپولیس به ثمر رساندند. پیش از این مسابقه تیم شاهین بوشهر 2-1 نیروی زمینی را مغلوب کرد. به این ترتیب فردا در دیدار رده‌بندی پرسپولیس با نیروی زمینی و در مسابقه نهایی سایپا و شاهین بوشهر برابر هم قرار می‌گیرند. تیم والیبال جوانان ایران با برتری قاطع برابر تیم بحرین به جمع 4 تیم برتر دنیا پیوست. جوانان ایران در سومین بازی خود در مرحله دوم گروهی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان دیشب مقابل تیم میزبان با نشه 3-0 به پیروزی رسیدند. در دیگر بازی این گروه تیم ایتالیا 3-0 بر آرژانتین پیروز شد. در جدول ایتالیا با 9 و ایران با 6 امتیاز اول و دوم شدند. این ترتیب در مرحله نیمه‌نهایی تیم ایران ساعت 20:30 دقیقه فردا به مصاف تیم برزیل می‌رود. برزیل هر 6 بازی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته است. دیگر مسابقه این مرحله بین تیم‌های ایتالیا و روسیه برگزار می‌شود که در این مسابقات تیم کشور ما را شکست دادند، اما هر دو مقابل برزیل مغلوب شدند. ملی‌پوشان بسکتبال ایران که برای جام جهانی چین آماده می‌شوند، بامداد امروز برای برگزاری چند مسابقه تدارکاتی در پرتغال، روسیه و یونان عازم اروپا شدند. تیم ملی بسکتبال ایران از 9 شهریور در گروه سوم جام جهانی رقابت خود را با تیم‌های پورتوریکو، تونس و اسپانیا آغاز می‌کند. دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری کشور با رقابت 50 رکاب زن از 8 تیم در مجموعه آزادی تهران برگزار شد و تیم‌های دانشگاه آزاد، سپاهان اصفهان و پیشگامان کویریز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند. در ادامه رقابت‌های فوتبال پیشفصل جام قهرمانان دیروز تیم‌های ایتالیایی یوونتوس و اینتر به مسافه هم رفتند که تیم یوونتوس پس از تساوی 1-1 با نتیجه 4-2 در ضربات پنالتی به پیروزی رسید. امروز نیز تیم‌های انگلیسی منچستر یونایتد و تاتنهام ساعت 16 مقابل هم قرار میگیرن و حسن بهمنیار کوهنورد برجسته کشوران موفق شد قله 8611 متری K2 دومین قله بلند جهان را فتح کند. بهمنیار نخستین کوهنورد ایرانی لقب گرفت که از مسیر چزن این قله را فتح کرده است. K2 در پاکستان فنی ترین قله جهان شناخته می شود. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های خوب و بزرگوار، شنونده های عزیز پیک بامدادی. سید احمد رضا صدر هستم و در خدمت شما عزیزان همین ابتدای پیک امروز اجازه بدید تشکر کنم از آقای طاهری عزیز که با خبرهای ورزشی زیباشون یک انرژی خاصی رو برای ما ایجاد میکنن. اما راجع به موضوعاتی که قرار در پیک بامدادی امروز پنجشنبه سوم مرداد ما تقدیم حضورتون بکنیم، اجازه بدید که عناوین رو بگم محضر شما. ابتدا گزارشی خواهیم داشت از اصلاح قانون بودجه 98، بعد از اون گزارش داریم درباره واکنش های پیرامون پخش مستندی درباره دستگیری جاسوسان آمریکایی و گزارش پایانیمون هم از طرح دریافت هوشمند عوارض پارک خودرو در حاشیه خیابان‌ها خواهد بود. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. 30610 سامانه پیامکی ماست. اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که فکر می‌کنید مناسبه که در پیک به اون بپردازیم، حتما از طریق این سامانه پیامکی به ما اعلام بفرمایید. نظرتون رو راجع به موضوعاتی هم که تقدیم حضورتون می‌کنیم به ما بگید. اما همچنان در خدمت شما هستیم. بریم اتاق فرمان و بیایم ما اولین گزارش از مجموعه گزارش‌هایی که منتخبی از گزارش‌های پیک نیم روزی هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم رو تقدیم حضورتون بکنیم.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
pik.irib.ir
مجلس این روزها سرگرم بررسی و اصلاح قانون بودجه است تا متناسب با شرایط فعلی اقتصاد اون رو جرح و تعدیل بکنه. این در حالی که زمستان سال گذشته مسئولان تاکید داشتن لایحه بودجه سال 98 رو متناسب با تحریم‌های احتمالی تنظیم کردند و به مجلس ارائه کردند. گزارشی بشنوید در این باره.
اصلاح دخل و خرج دولت بعد از تصویب در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه پشت درهای بسته بهارستان مطرح شد. علی لاریجانی.
جلسه غیرعلنی در مجلس بود و بحث بسیار مهمی مطرح بود با حضور مسئولین سازمان برنامه و مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات و موضوع بحث هم اصلاحات ساختاری در نظام بودجه کشور بود.
بودجه ریزی کشور سال هاست که بیماره، از بیماری هلندی و وابستگی به درآمدهای نفتی تا فرار مالیاتی یقه سفیدان و یا حیف و میل منابع در شرکت‌های ناکارآمد دولتی. رهبر انقلاب سال گذشته 4 ماه به مجلس و دولت وقت داد که تهدید تحریم رو به فرصت تبدیل کنند و دست به یک جراحی بزنند. لایحه اصلاح بودجه هم در دقیقه 90 این مهلت با این ابعاد به مجلس اومد. آقای عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس.
محور اول درآمدزایی پایدار بوده، یعنی اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی هست. یک اصلاح و یک بازه سازی نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی، مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت در ارتباط با درآمدزایی پایدار بود.
البته گویا به نسخه تهیه شده در دولت نقدهایی هم وارده. آقای حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه بودجه.
دولت اینها را در 9 بسته اجرایی
پیشبینی کرده که کلیات اون در جلسه در واقع مطرح شد و مرکز پژوهش ها هم به نوعی دیدگاه های دولت رو در این جهت قبول داشت، اما دیوان محاسبات نقدهایی رو در خصوص برخی از بسته هایی که و محورهایی که توسط دولت بیان شده بود بیان کرد.
بگذارید چند نمونه رو بریز بررسی کنیم. مثلا میخوایم درآمدهای مالیاتی رو جایگزین درآمدهای نفتی کنیم. خب دیوار کوتاه تولید که در شرایط رکود توان تحمل بیشتر از این رو نداره. پس حتما باید رفت به سمت شفافیت درآمدها و گرفتن مالیات از یقه سفیدانی که از پرداخت مالیات شونه خالی میکنن. اما در شرایطی که مالیات بر عایدی سرمایه بلا تکلیفه، مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی نشده، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق سالهاست در مجلس مونده، آیا میشه صرف گفتن اصلاح درآمدهای مالیاتی بودجه رو اصلاح کرد و جلوی فرار مالیاتی رو گرفت؟ محمد رضا پور ابراهیم.
افزایش منابعی که به جز منابع نفتی میتونه جایگزین باشه، ما الان بخش درآمد قابل توجهی در شرایط کنونی اقتصادی کشور ما فراری مالیاتی داریم، درآمد حقیقی که دولت میتواند بون برسه. پیش بینی ما اینه تقریبا بین 30-40% میزان منابع مالیاتی قابل وصول در اقتصاد کشور الان به عبارتی شرایط فرار مالیاتی هست که اگر این منابع هم تجمیع بشه و اضافه بشه به مجموع منابع میتونه کمک بکنه.
بر اساس اعلام وزارت صنعت سال گذشته 6400 کارت یک بار مصرف بازرگانی صادر شده و به غیر از واردات به اسم افراد روستایی و فقیر، خروج ارز هم با این ابزار داره انجام میشه.
از ما از روستا بدیم، بعد خیلی عرفته بودن از تیم روستا ما.
بله.
بعد گفت یک کارت بازرگانیه، مثلا به شما میدم یک مبلغ پول دم به شما.
کی گفت اینو؟
جواد بارانی.
جواد بارانی. بله. بله.
بعد دیگه ما را آورد بیرجند. بیرجند از ما امضا اینا گرفت. بقیه کار را خودش انجام میده.
چند کلا سواد داری تو؟
من تا 5.
تا 5.
بله.
یعنی در واقع در دفترخونه شما وکالت دادید. متوجه شدید که وکالت دادید؟
اصلا نمیفهمیدیم ما. فقط از ما اونجا امضا گرفت.
بر این اساس 5,400,000,000 صادرات توسط این کارت‌های یک بار مصرف انجام شده و به ازای این حجم از صادرات 810 میلیارد تومان سود نصیب دلالان شده. خب حالا شما بگید وقتی هنوز مشکل کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف حل نشده میشه شفافیت مالی ایجاد کرد؟ اما معضل بودجه شرکت‌های دولت. آقای مصری نایب رئیس مجلس،
یه سری دستگاه داریم بودجه دولتی بهش میدیم، بعد بودجه دولتی ره، یعنی میگیم هر چه هزینه داری این هزینه ها، بعد درآمد اختصاصی هم داره، خیلی هم زیاده، اختیار درآمد اختصاصی رو به خود دستگاه میدیم، اونم میره اون جاهایی که به جای اینکه بیاد سعی بکنه از بودجه کم بشه، فشار دولت کم بشه، اونجاها رو اصلاح بکنه، میاد پولای درآمد اختصاصی رو میبره یه جاهایی که به هیچ عنوان ضرورت نداره.
وقتی سازوکار ناکارآمد خصوصی سازی، شرکت‌های دولتی واگذار شده رو به جای افزایش بهره‌وری به تعطیلی و فروش مایملک کشونده و در قبال فروش هم کلی فساد و واگذاری به افراد غیر انجام شده، آیا میشه به کوچکسازی شرکت‌های دولتی فکر کرد؟ چطور دولت میخواد شرکت‌های شستا رو واگذار کنه در حالی که کارنامه واگذاری‌های قبلی روشنه؟ اینها به این معنی نیست که اصلاح بودجه ناشدنی است، اما به برنامه‌ای دقیق و عملیاتی نیاز داره. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس:
متنی که الان سازمان برنامه نوشته متن تکون دهنده نیست، یعنی فکر کنیم که مثلا اصلاح ساختار الان یه اتفاق خاصی میفته. 60-70% رویکردی بود که در گذشته بوده.
اینکه دولت و مجلس دست به دست هم دادن تا یک جراحی مهم در اقتصاد انجام بدن امر میمون و مبارکیه، اما هر کاری برای موفقیت به زمینه‌های نیاز داره. اصلاح ساختار بودجه هدف کلانیه که مسیر موفقیتش از رسیدن به برخی هدف‌های کوچکتر مثل مالیات بر عایدی سرمایه یا اصلاح روند خصوصی‌سازی می‌گذره. تا این نوع مقدمات فراهم نباشه، تیر دقیق به هدف نمی‌خوره.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد:
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی. پیک بامدادی.
بریم سراغ موضوع دوم. بعد از ساقط کردن پهپاد آمریکایی و توقیف نفتکش انگلیس، پخش مستندی درباره دستگیری تیم 18 نفره متعلق به جاسوسان سازمان سیا واکنش‌های متفاوتی را در میان مسئولان آمریکایی، موجب شده. این دستگیری نشون دهنده رویکرد جدید ایران از پدافندی به آفندیه. گزارش بشنوید در این باره.
بعد از شکار پیشرفته‌ترین پهپاد جاسوسی آمریکا، این بار نوبت به شکار 17 جاسوس سیا رسیده است. وزیر اطلاعات از تغییر رویکرد از پدافندی به آفندی میگوید.
به جای اینکه ما منتظر باشیم اونها بیان جاسوسی رو جلب همکار کنن یا جاسوسی رو به خاک ما بفرستن، خود ما رفتیم و در سرچشمه حضور پیدا کردیم، رفتیم روی میز ایران در سرویس های اونها حضور پیدا کردیم و زمانی که اینها روی یک نیرو برای جلب کار میکنن و افرادی رو به منظور استفاده جاسوسی نشان میکنن و رو اونها کار میکنن، از همون لحظه اول نیروهای ما متوجه میشن.
افسر سیا در دبی میگوید اطلاعات ایران خطرناک است، باید مواظب باشیم.
اطلاعات خیلی خیلی زیاد در دبی است، خیلی خطرناک است.
اطلاعات کجا؟
اطلاعات ایران دار نتیجه ما باید بیشتر موازبه باشه.
در مستند سیا رابطان این سازمان جاسوسی از سوئد و کشورهای دیگر شناسایی شدند و عوامل داخلی را با بهانه‌های مختلف به خود جذب می‌کنند.
تلفنم زنگ زد، یه دختری بود که لهجه به سختی فارسی حرف می‌زد، گفتش یکی از آشناهای منه که میخواد منو توی سوئد ببینه، گفتش که شماره تلفن منو از پدر بزرگش گرفته، چون واسه سخته که منو مثلا پشت تلفن من حرف بزنه، با من قرار گذاشت که منو فردا ببینه. فردام دانشگاه من رفتم که اونم قرار بود بیاد، وقتی اومد اون کامل منو میشناخت، اومد جلو یکم حرف زدیم.
یک عضو شبکه فردیس عامل سیا که نامش استیو است و در سفارت آمریکا در امارات به او پیشنهاد مالی میشود تا کسب و کاری در تهران راه اندازی کند تا بتواند فعالیت‌های تجاری ایران را مانیتور کند. در مستند وزارت اطلاعات آمده است دوره‌های جاسوسی در کشورهای خارجی برای اعضای تیم برگزار می‌شده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه برای برخی از این متهمان حکم اعدام درخواست شده است.
بر اساس مستندات ارائه شده دادسرا نوع اتهامات اینها رو جاسوسی منتها در حد افساد فی الارض تشخیص داده و به عنوان مفسد فی الارض از دادگاه برای اونها تقاضای مجازات اعدام شده و برای تعدادی از این متهمان در دادگاه بدوی حکم حبس طویل المده صادر شده.
رئیس جمهور آمریکا بعد از فروپاشی شبکه جاسوسی آمریکا آن را تکذیب و اوضاع اقتصادی ایران را پیش کشیده است. پومپئو وزیر خارجه و رئیس سابق سیاه هم در گفتگو با فاکس نیوز آن را دروغ خوانده و در ادامه گفت نمیتواند درباره موضوعات اطلاعاتی ایران اظهار نظر کند، دقیقاً مثل همان تکذیبی که درباره موشک‌های ایران کردند. و هفته بعد از آن وقتی پیشرفته‌ترین پهپاد جاسوسیشان توسط یکی از همان موشک‌ها ساقط شد، چاره‌ای جز اذعان به قدرت ایران نیافتند.
ایرانی ها وقتی پهباد را سرنگون کردن می دانستند که دقیقاً چه می کنند. ایرانی ها یکی از بزرگترین نیروهای منظم آموزش دیده در جهان هستند. ایرانی ها در عرض یک دقیقه می توانند عرضه 20% نفت دنیا را مختل کنند.
کارشناس شبکه ABC اذعان می کند آنچه ایران در معرفی افسران سیا برای تربیت عوامل خود در ایران منتشر کرده با مشخصات آنها هماهنگی دارد و افشا شدن هویتشان آنها را در معرض خطر قرار داده است.
برخی نام‌هایی که در مستند منتشر شده از سوی ایران به آنها اشاره شده با اعضای کارکنان وزارت خارجه آمریکا مطابقت داره و حالا جدا از اینکه آنها در سیا باشند یا نه، بالاخره این افراد هم اکنون هویتشان افشا شده و در معرض تهدید قرار گرفتند.
روکانا نماینده ایالت کالیفرنیا در واکنش خبر بازداشت 17 جاسوس سازمان سیا در ایران در پیامی توییتری نوشت: ما به شفافسازی بیشتر و پاسخهای بیشتر درباره اقدامات سازمان سیا در ایران نیاز داریم. هدف سیا چیست؟ ما نباید از هر گونه تغییر رژیم در ایران حمایت کنیم و و در عوض باید از سرنگونی مصدق در سال 1953 درس بگیریم.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
خب بریم سراغ گزارش سوم. بعد از اینکه چند سال پیش دریافت پول توسط پارکبان‌ها از خودروهایی که در خیابان پارک می‌کردند ممنوع شد، شهرداری تهران در طرح جدید دریافت عوارض را از خودروهایی که در کنار خیابان پارک می‌کنند با طرح هوشمند پارک حاشیه‌ای خودرو دوباره راه اندازی کرده. در این طرح